بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ابتدا شهادت دکتر بخریزاده رو تسلیت عرض میکنم. خداوند انشاءالله ایشون رو به درجات عالی شهدا و شهدای صدر اسلام و کربلا نائل بفرماید و صبر و اجر به خانواده و بستگان و شاگردان و دوستان ایشان مرحمت بفرماید. امیدواریم که نظام جمهوری اسلامی انتقام خون به ناحق ریخته این عزیز رو به زودی بگیرد. خب، بحثی که جلسه گذشته شروع کردیم و نیمه کار باقی ماند، بحث احکام پول قرض طلا و نقره بود. ابتدا آیات قرآن در مورد ربا بیان شد. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. وهمینطور آیه يمحق الله الربا ويرد الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. اولی سوره بقره و ادامش هم همان سوره، ابتدا آیه 275 276 و بعد بینه تا 278 و 279. یه آیه هم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه اتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا النار التي اعدت للكافرین. سوره آل عمران آیه 130 و 131 و بالاخره سوره روم آیه 39 و ما آتیتم من ربن لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله و اولئک هم المضعفون. عرض کردیم از آیات قرآن حرمت قاطع ربا فهمیده میشه، زیرا خداوند رباخار رو وعده آتش جهنم داده است و هر جا که وعید به آتش جهنم داده بشه حکایت از این میکند که گناه کبیره است. اشاره کردیم که احتمالاً آیه 275 سوره بقره که خداوند میفرماید انما البیع مثل الربا ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا ناظر به حرمت ربای معاوضی باشد و در این حال باز هم احتمال دارد که مطلق ربا رو تحریم فرموده باشد. اما از مجموع آیات حرمت مطلق ربا فهمیده میشه، چه ربای معاوضی، چه ربای قرضی، چه ربای تولیدی، چه ربای مصرفی. اما روایات حرمت ربای قرضی، ابتدا صحیحه حفص بن قیاس، اینها همه از وسائل شیعه است. اگر وسائل شیعه کتاب ارتکان که جلد 18 رو ملاحظه بفرمایید و بعد هم میریم وارد جلد 9 میشیم، ابتدا ما این حدیث رو از جلد 18 از 30 جلدی ها استفاده کرده ایم. روایت 23-389 اتکان که صحیحه حفص بن قیاس از امام صادق علیه السلام که فرمود الربا ربان احدهما ربا حلال و الاخر حرام فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل قرضا طمعا ان یزیده و یعوضه به اکثر مما اخذه بلا شرط بینهما. خیلی دقت بفرمایید. بفرماید ربای حلال این است که کسی به دیگری قرض میدهد اما بدون اینکه شرط کرده باشد انتظار دارد که عوض را بیشتر یا بهتر بدهد. فإن اعطاه اکثر مما اخذه بلا شرط بینهما، اگر بدون اینکه شرط شده باشه، و البته چه شرط سری و چه شرط ضمنی، شرط ضمنی هم نباید باشد. فإن اعطاه اکثر مما اخذه بلا شرط بینهما فهو مباح له، ولی یه چیزی رو از دست داده، اون چیزی که از دست داده اجر الهی است. ولیس عند الله ثواب فیما اقرزه، اون قرضی که داده و طمع افزون برگشتن داشته بدون شرط، این دیگه اجری در درگاه خداوند ندارد. از این جهت فرمود و هو قوله فلا یربو عند الله، نزد خدا این افزون نمی شود. این قرضی که داده شد، من جاء بالحسنت فله خیر منها، یا من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، چنین ثواب مضاعفی مال انسانی نیست که قرض می دهد و طمع زیادی دارد، البته بدون شرط. و اما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد عليه اكثر مما اخذه، قرض میدهد با شرط اضافه. فهذا هو الحرام. این حدیث شماره 23389 صفحه 160 کتاب وسائل الشیعه جلد 18 باب 18. روایت دوم، روایت محمد ابن قیس از اصحاب امام باقر علیه السلام، از امام باقر است. قال من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، اگر کسی به دیگری قرض داد شرط نکند مگر برگرداندن مثل را. فإن جوزی اجود منها فلیقبل، اگر داوطلبانه مقترض بهتر از آن را برگردوند بپذیرد. اینجا چیزی از ثواب طرف کم نمی شود. ولا یأخذ احد منکم رکوب دابتن او عاریت متاعن یشترطه من اجل قرض ورقه، آدم اگر مالی رو به دیگری قرض داد حق دارد در مقابل وثیقه بگیرد. حالا اگر وثیقه گرفت، وثیقه مرکبی بود، خودرویی بود، اینطور نباشه که از اون مطالبه کند و به طلبت که آقا من اذن دارم سوار بشم، یا متاع دیگری رو آریه گذاش اذن بگیرد من میتونم ازش استفاده کنم. طبعا طرف هم خواهد گفت بله، ولو اینکه قبل از انجام عقد قرض شرط نکرده باشد. این هم همان جلد 18 هست، حدیث 23840. سومین حدیث صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال و سألته عن رجل اعطا رجلا 100 درهم الا ان یعطیه 5 دراهم او اقل او اکثر. میگه از حضرت سوال کردم، از حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام، مردی به دیگری 100 درهم قرض میدهد، مشروط برای این که 5 درهم یا بیشتر یا کمتر به او برگرداند اضافه بدهد. قال هازا الربل محض، این همان ربای محض است و حرام است. خب این یک سری احادیث بود. یک سری احادیث اینه، دسته دوم از احادیث اینه که پرداخت داوطلبانه یه مبلغ اضافی از سوی بدهکار داوطلبانه مبلغی رو هنگام ادا میدهد بدون شرط. صحیحه حفص بن قیاس که در روایت اول اشاره شد از مجموعه روایات قبلی در ذیل حدیث همین معنا رو بیان کرده و تجویز فرموده، فرموده و اما ربل بله فان اعطاه اکثر مما اخذه، اگر بیش از اونچه که اخذ کرده بود برگردوند، در این صورت مانعی نداره. بلا شرط بینهما فهو مباح له، اینجا براش مباحه. دومین حدیث روایت حذیل بن حیان از امام باقر علیه السلام برادر جعفر بن حیانه. قلت لابی جعفر علیه السلام انی دفعت الى اخی جعفر مالم، من به برادرم مالی رو دادم، به برادرم جعفر مالی رو دادم. فهو یعطینی ما انفقه و احج منه و اتصدق، و ایشان مالی رو به من بر میگردونه، من خرج میکنم، با اون حج میروم، صدقه میدهم. وقد سألت من قبلنا، من از کسانی که توی شهر ما محله ما زندگی میکنن پرسیدم که همچی کاری ما داریم میکنیم. فذکروا ان ذلك فاسد، گفتن این کار تو باطله، لا یحل، حرامه. و انا احب ان انتهی الى قولک، من میخوام سخن شما را بشنوم و تبعیت کنم. فقال لی اکان یسلو که قبل ان تدفع الیه مالک، حضرت فرمودن جعفر برادرت آیا به تو کمک هایی داشته، عطایایی داشته قبل از اینکه مالی رو به او قرض بدی؟ قلت نعم. قال خذ منه ما یعطی که فکل منه و اشرب و حج و تصدق، با مانعی نداره، این مقدار مازاد را که او میدهد بگیر، بخور و بنوش و حج برو، تصدق بده، صدقه بده. فاذا قدمت العراق، وقتی برگشتی به شهر و محله خودت، فقل جعفر ابن محمد افتانی، امام صادق به من فتوا داده است، افتانی به هازا. یک نکته که تو این روایت اینه که روایت رو نقل کردن از حذیل بن حیان از امام باقر علیه السلام، ولی پایان این نقل آمده که فقل جعفر ابن محمد افتانی به هازا. یه خود به نظر میرسه که عجیبه، احتمالاً باید اشتباهی در نقل ابن حیان رخ داده باشه، به جایی که بگه امام صادق گفته امام باقر، ولا بعثه، اشکالی نداره که از کدام امام نقل کرده باشن. این روایت در طریق مرحوم کلینی از احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد از ابن محبوب نقل شده. خب این طریق که سهل ابن زیاد درش هست مورد مناقشه بسیاری از رجالیینه. بعضی ها گفتن الامرو فی السهل سهلون، یعنی سختگیری نکنید، سهل ابن زیاد اگر در سند بود حدیث موثق است، ولی با توجه به اینکه مدح و قدحی سهل ابن زیاد ندارد، بعضی از رجالیون و فقها احادیث او رو احادیث مورد وثوق ندانستند. گاهی تعبیر به حسنه شده. ولی طریق احمد ابن محمد طریق صحیحی است. به علاوه این روایت رو مرحوم صدوق هم با سند خودش از حسن ابن محبوب نقل کرده، شیخ هم نقل کرده. نهایتاً از سه طریق این حدیث حدیث صحیح است. دوم، روایت اسحاق ابن عمار از امام موسی بن جعفر علیه السلام. گفته بودیم اسحاق ابن عمار از اجلاء اصحاب امام صادق است. بله، از اصحاب امام باقر علیه السلام، از اصحاب امام موسی بن جعفر علیه السلام هم است. قال سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرزن. بگه از حضرت سوال کردیم در مورد مردی که نزد مرد دیگری مالی رو به عنوان قرض قرار داده. فیعطیه الشیء من ربحه. اون آقا که مال رو قرض کرده میره کاسبی میکنه، تجارت میکنه، داد و ستد میکنه، سود میکنه. یه مقدار از سود رو به قرض دهنده بر میگردونه. فخافه ان یقطع عنه ذلک فیأخذ ماله من غیر ان یکون شرط علی. میگه این ببخشید، میگه یک مقداری از سودش رو به اون میده، مخافته ان یقطع ذلک عن، نگران است که اگر این منافع رو ندهد به قرض دهنده دریغ کند، این قرض استمرار پیدا نکند، ادامه پیدا نکند. مخافت ان یقطع عنه، میترسد که قطع بشه. فیأخذ ماله، ازش این مال رو پس بگیره. من غیر ان یکون شرط علی، البته برای اینکه این مبلغ اضافی رو میده شرط نشده. قال لا بأس مادام یکون شرطم، مادامی که شرط نشده باشد اشکالی ندارد. اینم حدیث 23832 در جلد 18. سومین حدیث صحیحه جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام. قال قلت له، قال قلت اصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد. عرض کردم خداوند شما را به سلامت بدارد، ما مخالطه داریم، مراوده داریم، داد و ستد و رفت آمد داریم با تعدادی از اهل سواد. اهل سواد یعنی چی؟ یعنی اهل عراق. عراق را ارض السواد می گفتن. چرا ارض السواد می گفتن؟ به دلیل اینکه وقتی مسلمانان در حمله به ایران رسیدن به سرزمین عراق، مواجه شدن با یک فضای سبزی از دور، از شدت سبزی به سیاهی میزد، اسمشو گذاشتن ارض السواد. اینقدر گفتن که علم شد و باقی موند، شد ارض السواد. بنابراین ارض السواد یعنی ارض العراق. انا نخالط نفرن من اهل سواد، ما مخالطه داریم، داد و ستد و رفاقت داریم با تعدادی از اهل عراق. فنقرضهم القرض، ما به اونا قرض میدیم. و یصرفون الینا غلاتهم، اونها هم متقابلا غلات خودشون رو نزد ما قرار میدن. فنبیعها لهم به اجر، ما غلات اونها رو در مقابل مزد میفروشیم. ولنا فی ذالک منفعه، از طریق فروش غلات اونها سود میبریم، منفعت میبریم. قال فقال لا بأس، حضرت فرمود اشکالی نداره، شما به اونها قرض میدید و اونها هم به شما یک لطفی میکنن بدون اینکه شرط شده باشه، مانعی نداره. این لطفو میکنن، میارن و بارشون رو، غلاتشون رو نزد شما میگذارن تا براشون بفروشید و یه منفعتی هم ببرید. ولا اعلمه الا قال. میگه ابن دراج میگوید توجه نکردم مگر آن که فرمود ولولا ما یصرفون الینا من غلاتهم لم نقرضهم. اگر این نبود که اونها غلاتشون رو میارن به ما میدادن، ما هم بهشون قرض نمیدادیم. حضرت فرمود لا بأسه، یعنی باز هم لا بأسه، باز هم اشکالی نداره. این حدیث 23841. صدوق رضوان الله علیه همین حدیث رو با سند خودش از جمیل بن دراج عن رجل عن ابی عبدالله داره. طبعا اسناد صدوق درش یک نفر مجهول داره، ولی اصل این حدیث که توسط شیخ رضوان الله علیه نقل شده صحیحه هست. حدیث چهارم صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، قال اذا اغرزت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بحث اذا لم يكن بينكما شرط. اگر دراهم رو قرض دادی در مقام ادا و برگردوندن، بهتر از آن آمد، از آن دراهم بهتر به دستت رسید. قبلا گفتیم درهم ها متفاوت بود، درهم های ردیع بود، درهم های جید بود. اینجا به کیفیت نظر داره، میفرماید دراهم بهتری رو برگردونده. فرمود اذا لم یکن بینکما شرطون فلا بحث. روایت پنجم، خالد ابن حجاج قال سألته عن الرجل کانت لی علیه 100 درهم عددن، من 100 درهم به صورت شمارش به مردی قرض دادم. قضانی ها 100 درهم وزنن، او در مقام اداء قرض خودش 100 درهم داده اما با وزن، با وزن مقدار نقره درهم احیانا بیشتره. چرا؟ چون قبلا که عددی دادهاند گاهی مسامحه میشه، بی‌دقتی میشه. اینطور نیست که دراهم دراهم نو باشه، و چون دراهم نو نیست مقداری ساییده شده، مقداری ازش کسر شده. اما اگر وزنن برگردوند، وزنن برگردونده یعنی کافی و تمام عیاره. حضرت فرمود قال لا بأس ما لم یشترط، اگر شرط نکرده باشد که دراهم بهتر میدهد اشکالی نداره. قال حضرت ادامه دادن و جاء الربا من قبل الشروط، ربا از ناحیه شرط هاست. انما یفسده الشروط، این شرط ها هستند که معامله رو فاسد میکنن. این روایت رو مرحوم شیخ هم نقل کرده است. این تا اینجا دو دسته روایت. دسته سوم، ببینید در دسته اول روایات بنابر این بود، حکایت از این میکرد که بدون شرط فرمود که ربای حلال چیه؟ ربای حلال این است که انسان طمعی نداشته باشد. بله، طمع داشته باشد در این که بدهد ولی شرط نکند، این ربای حلاله. اگر شرط بکند ربای حرام. و بعدم فرمود اگر بهتر پاداش داد قبول کنه. و بعدم فرمود شرط کرده که 5 درهم یا بیشتر یا کمتر در مقابل 100 درهم بگیره. حضرت فرمود این همان ربای محضه. این دسته اول بود. دسته دوم، پرداخت داوطلبانه مبلغ اضافی بدون شرطه. حالا دسته سوم که داریم واردش میشیم رهن گذاشتن بدهکار در نزد طلبکار و اذن در تصرف در رهن، همراه با اذن در تصرف در رهن. خب این یک گروه جدیدی از روایات میشه. صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یستقرض من الرجل قرضاً و یعطیه الرهن، سوال کردم مردی از دیگری قرض میگیره و در مقابل بهش رهن میده، اما خادمن و اما آنیتن و اما ثیابن، یا خادمی رو نزد او گرو میگذاره یا ظرفی رو گرو میذاره یا لباسی رو گرو میذاره. فیحتاج الى شیء من منفعته، مقرض قرض دهنده نیازمند به منافع این رهن میشه. فیستأذن فیه، از راهن اذن میگیرد، از مقترض راهن اذن میگیرد. فیأذن له، اذنم میده. این چطوره؟ قال اذا طابت نفسه فلا بأسه، فرمود اگر کسی که رهن گذاشته اجازه میده، اذن میده در تصرف، از طیب خاطر، طیب نفس، تحت فشار قرار نگرفته، مانعی نداره. قلت ان من عندنا یروون ان کل قرض یجر منفعتا فهو فاسد، گفتم این فقهایی که در من محل ما سکونت دارن روایت میکنن، نقل میکنن که هر قضی که جر منفعت کند باطل فاسده. حضرت فرمود فقال اولیس خیر القرض ما جر منفعتن، آیا بهترین قرض قرضی نیست که منفعتی هم به دنبالشه؟ البته تأکید بر اینه که این منفعت بدون شرط قبلی باشه. مرحوم شیخ و مرحوم صدوق هم با سند خودشون این حدیث رو نقل کردن و عرض کردیم این صحیح ابن مسلم. حدیث دوم صحیحه اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح، قبلا عرض کردم عناوین برای امام موسی بن جعفر علیه السلام به دلیل شرایط تقیه متعدد بوده، یکی از اون عناوین عبد صالح. میگه اسحاق ابن عمار از عبد صالح یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکند قال سألته عن الرجل یرهن العبد او الثوب او الحلی او المتاع من متاع البيت، گفتم او کسی مردی در مقابل قرض رهن قرار میده یا کلن در مقابل طلبی که دیگری داره رهن قرار میده، عبدش رو رهن قرار میده، پیراهن رهن قرار میده، زیور، زیورالات، یا اساس البیت، متاعی از امتع خانه. فیقول صاحب الرهن للمرتهن، راهن به مرتهن میگوید انت فی حلن من لبس هذا الثوب، تو برات حلاله، تو آزادی، میتونی این لباسو بپوشی. فلبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، پس استفاده کن از این لباس، از این متاع بهره بگیر، من خادم رو نزد تو به عنوان رهن میگذارم، اما استخدامش کن، ازش کار بکش. حضرت فرمود قال هو له حلال اذا احله، اگر برای او حلال قرار داده حلاله. و ما احب له ان يفعل، اما من دوست نمیدارم که او استفاده کنه. حکایت از این میکند که استفاده از متاعی که طرف به عنوان رهن قرار داده در مقابل قرض مکروه است. مرحوم کلینی و مرحوم صدوق هم این روایت صحیح اسحاق بن عمار رو نقل کردن. گروه چهارم از روایات، مهمان شدن طلبکار نزد بدهکار و قبول هدیه از طلبکاره و قبول هدیه از بدهکاره. طلبکار از بدهکار هدیه قبول کنه. روایت اول صحیحه سماعه، این سماعه همان سماعت ابن مهران است. قال سألته عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين. من سوال کردم از حضرت، آقا کسی نزول اجلال میکنه پیش کسی، مهمان کسی میشه و طلبم داره ازش، ایأکل من طعامه؟ قال نعم. یأکل من طعامه ثلاثة ایام، میتونه از غذای او تا سه روز بخوره. ثم لا یأکل بعد ذلك شیئا، اما بیش از سه روز نه. پس میبینیم طلبکار میتواند نزد بدهکار مهمان بشود حد اکثر به مدت سه روز و این را اشکالی نمی کنن. البته معناش این نیست که قبل از این که بدهکار بشود بر او شرط شده باشد که من میخوام بیام سه روز تنقل بندازم مهمان تو بشم. مرحوم کلینی هم این روایت رو نقل کرده، صدوق هم نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، شیخ از طریق احمد ابن محمد نقل کرده. حدیث دوم از این دسته حدیث جراح مدائنی است از امام صادق علیه السلام. انه کره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين. حضرت نمیپسندید، مکروه میشمرد، خوش نمیداشت که مردی در حالی که از دیگری طلب کاره مهمان او بشود. و ان کان قد سرها له الا ثلاثة ایام، گرچه میزبان اذن داده باشد، تجویز کرده باشد، مگر سه روز. روایت سوم، صدوق با روایت از جمیل ابن دراج عن رجلن، خود این نشان میده که روایت از این طریق روایتی است همراه با سندی که یک نفر مجهول درشه. عن رجلن قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلحك الله الا انقال. ابتدار روایت از امام صادق است، بعد ادامه روایت که شاهد ماست از امام باقر است. و سئل ابو جعفر علیه السلام عن الرجل یکون له على الرجل الدراهم والمال. سوال شد از امام باقر علیه السلام در مورد مردی که بر عهده مرد دیگری دراهمی دارد و مالی دارد. فیدعوه الى طعامه، دعوت میکنه به نهار، دعوت میکنه به شام. او یهدی له الهدیه، یا بهش یهدی له الهدیه، باید بشه یهدی چون متعدیه، یهدی له الهدیه. قال لا بأسه، حضرت فرمود مانعی نداره، اشکالی نداره. شیخ همین روایت رو با سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده. پس درسته که در سند قبلی عن رجلن بود، جمیل ابن دراج عن رجلن، ولی مرحوم شیخ همین حدیث رو با سند صحیح اما از امام رضا علیه السلام نقل کرده. بله، بعضی در مورد سهل گفتن و فی ارسال صعبون مرسله رو که من نگفتم. در مورد سهل ابن زیاد عرض کردم فقها نظرات مختلفی دارن. بعضی ها قائل شدن که الامر فی السهل سهل، اما بعضی از فقها قائل هستن که خیر، ما روایت سهل رو سهل نمیگیریم بلکه سختگیری میکنیم. اگر مقترض با وجود اینکه اضافه میدهد باز هم راضی باشد، به جهت اینکه مقرض کار او را راه انداخته و مشکلش حل شده، باز هم ثواب ندارد. ببینید اگر از ناحیه مقرض انتظار پرداخت بیشتری هست ولو بدون شرط، اینجا ثواب نداره. اما اگر از ناحیه مقرض انتظار پرداخت بیشتری نیست ولی مقترض داوطلبانه پرداخت می کند ولو داره اضافه می دهد، اجر ثواب الهی سر جای خودش باقی است. خب روایت دیگر در همین دسته، قبلا صحیح یه دسته دیگری است. این دسته دیگر که دسته پنجم میشه، من خلاصش رو تو تیتروار گفتم بهترین قرض قرضی است که در پیش نفع باشه. خیر قرض ما جر نفعن. قبلا صحیحه محمد ابن مسلم نقل شد که در بیان خود حضرت آمد اولیس خیر القرض ما جر منفعتن. حالا روایت دوم، محمد ابن عبده قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القرض یجر المنفعه. از حضرت پرسیدم قرضی که به دنبالش منفعت باشد، فقال خیر القرض الذی یجر المنفعه. این بهترین قرضه که دنبالش منفعته، هم آدم قرض داده ثواب برده هم منفعت مالی و مادی برده. منتها تأکید میکنیم بدون اینکه در مقام قرض دادن این منفعت شرط شده باشد. روایت سوم، روایت بشر بن مسلمه و غیر واحد، تعدادی از روات عمن اخبرهم. این عمن اخبرهم هم باز یه کار رو مشکل میکنه. اون عمن اخبرهم کیه؟ صحیح هست؟ موثق و موثق به هست؟ معلوم نیست. ان ابی جعفر علیه السلام قال خیر القرض ما جر منفعتا. مجددا صحیحه دیگری از بشیر ابن مسلم است. هم بشیر ابن مسلم، بشیر ابن مسلمه داریم هم بشیر، هر دو در رجال ذکر شده اند و هر دو ثقه هستند. از امام صادق علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام خیر القرض ما جر المنفعه. چهار تا روایت با این عبارت خیر القرض ما جر منفعت. گروه ششم، دسته ششم از روایات، قرض دادن با انتظار بدون شرط نفع، با چشم داشته اما شرط نفع نمیشه. صحیحه یعقوب ابن شعیب، البته اولین روایاتی که خوندیم از اولین دسته هم همین معنا رو داشت. یعقوب ابن شعیب از امام صادق علیه السلام روایت هم صحیح هست. دو قسمت داره، قسمت دوم روایته. و سألته عن رجل یأتی حریفه و خلیطه. حریف یعنی همشغل، از حرفه است دیگه، حریف کشتی نیست، حریف حرفه است، شغله. یعطی حریفه و خلیته، خلیته یعنی دوست، فیستغرز منه دنانیر فیغرده، ولولا ان یخالطه و یحارفه و یصیب علیه لم یغرده. اگر نبود که با هم رفیقن، همکارن، چیزی بهش میرسه به او قرض نمیداد. فقال ان کان معروفا بینهما فلا بأس. اگر این گونه ملاطفت ها، بدبستان ها، هدیه دادن ها متعارف بینشون، فارغ از مسئله قرض دادن و قرض گرفتن، اشکالی نداره. و ان کان انما یغرضه من اجل انه یصیب علی فلا یصلح. اما اگر داره به او قرض میده از این بابت که چیزی از او براش میرسه، بدون اینکه مخالطه باشه، بدون اینکه با هم رفیق باشن، از باب رفاقت باشه، اینجور خلاصه هدیه دادن ها معمول باشه، فلا یصلح. البته باید این فلا یصلح رو ما حمله بر کراهت بکنیم، چون اگر شرط نشده باشد چیزی بیش از کراهت نیست. روایت دوم صحیحه ابو بصیر از امام باقر علیه السلام قال قلت له الرجل یأتیه نبط به احمالهم فیبیعها لهم بالعجر. نبطی ها همان مصری ها هستن. اما مردی هست که مصری ها با محموله های خودشون از سفر که میرسن میان سراغ او، میدن به او، تحویل او میدن. فیبیعها لهم بالعجر، اونم با گرفتن اجر خودش، دستمزد خودش، برای اونها محموله هاشون رو میفروشه. فیقولون اغرزنا دنانیر، اونا هم بهش میگن به ما چند دینار قرض بده. فانا نجد من یبیع لنا غیرک، ما میتونیم بارمون رو ببریم جای دیگه بدیم که بفروشن. ولکننا نخصک به احمالنا من انک تقرضنا، ولی ما داریم اموالمون رو، محموله هامون رو، بارمون رو میاریم پیش تو به این حساب که تو ملاطفت داری به ما قرض میدی. فقال لا بأس به، حضرت فرمود اشکالی نداره. انما یأخذ دنانیر مثل دناریره، مهم اینه که در معامله قرض اون چه برمیگردونه همچون دنانیریست، مثل دنانیری که قرض گرفته. ولیس بثوب ان لبسه کسر ثمنه، کسر ثمنه. اینطور نیست که لباس باشه بپوشن قیمتش بیاد پایین، افت کنه. ولا دابتن ان رکبها کسرها، حیوانی نیست که اگر سوارش بشه موجب کاهش ارزشش بشه. و انما هو معروفون یصنعه الیهم، یه کار خیریه که داره به اونا قرض میده. دسته دیگر روایات منع از اخذ اضافه بدون شرط و منع از مهمان شدن طلبکار، این دیگه اون دسته ایست که ما کم کم باید بگیم آخرین دسته. صحیحه محمد ابن حسن صفار قال کتبت الى الاخیر علیه السلام، اینم از اون اسامی رمز است، من مکاتبه کردم با اخیر یعنی آخرین امام علیه السلام. رجل یکون له علی رجل 100 درهم، مردی بر عهده مرد دیگری 100 درهم دارد. فیلزمه، وقتش میرسه باید ادا کنه. فیقول له انصرف الیک الی عشرة ایام و عقد حاجتک، بدهکار به طلبکار میگه من 10 روز دیگه میام، خواسته تو رو انجام میدم. فعلا انصرف، اگر 10 روز دیگه مطابق با این عهد خودم نیامدم، فلک علی 1000 درهم حالتم، در این صورت به جای 100 درهم تو بر عهده من 1000 درهم خواهی داشت، من غیر شرط، بدونی که با هم دیگه شرط کرده باشیم. یعنی من داوطلبانه بهت 1000 درهم خواهم داد. و اشهد و بذالک علیه، برای این امر که آقا من 10 روز تأخیر میکنم، پس از 10 روز میارم تحویلت میدم، اگر ندادم 1000 درهم خواهم داد. برای این هم اشهد و بذالک علیه، شاهد هم میگیرم براش. ثم دعاهم الی الشهاده، بعدم اون شاهده رو دعوت کرد، صدا زد بیا شهادت بدید. فوقع علیه السلام، حضرت مکتوب کردن توقیعه، لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق، سزاوار نیست برای شاهدان شهادت بدهند نسبت به بدهی مگر اون مقداری که حق طرفه، ولا ينبغي لصاحب الدين الا ان ياخذ الحق ان شاء الله، صاحب دین هم طلبکار هم سزاوار نیست جز این که فقط حق را بگیرد، همان 100 درهم را بگیرد. چرا 1000 درهم؟ ان شاء الله. پس این روایت خیلی روشن حضرت داره این کار رو مورد نهی قرار میده، ولی طبعا هم سیاق بیان هم با توجه به سایر روایات حکایت از کراهت این گونه اضافه دادن هاست. دوم صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، انه کره للرجل ان ينزل على غریمه، حضرت صادق علیه السلام خوش نمی داشتن، نمی پسندیدن که طلبکار بر بدهکار وارد بشود و مهمان بشود. قال لا یأکل من طعامه لا یشرب من شرابه، نه از غذای او بخورد نه از نوشیدنی او بنوشد، ولا یعتلف من علفه، ایواناتشم از علوفه او تغذیه نکنند. باز هم خیلی روشنه که بیان کراهت است. سومین روایت صحیحه غیاث ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام، قال ان رجلا اتى علی علیه السلام، نقل از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، کسی نزد حضرت علی علیه السلام آمد، فقال ان لی على رجل دینا فاهدا الی هدیه، مردی بر عهده من، بر عهده مردی دینی دارم، طلبکارم، او به من هدیه میدهد. قال احسبه من دینک علی، امیرالمؤمنین فرمودن این رو به حساب دینش بگذار، یعنی به حساب هدیه نگذار، او بخشی از دینش رو به این وسیله ادا کرده. شیخ همین روایت رو از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده. خب اما جمع‌بندی این روایات، آیات و روایات قرض پول طلا و نقره، آیات قرآن هر گونه ربا رو، بله آقای مرزانی سوال کردن، سلام استاد اگر مقترض با وجود اینکه اضافه میدهد باز هم راضی باشد، جهت اینکه مقرض کارو رو راه انداخته و مشکلش هم حل شده، باز هم ثواب ندارد؟ من این رو توضیح دادم، گفتم یه وقت مقرض طمع دارد که مقترض به او چیزی بدهد و او هم میدهد بدون شرط، این دیگه اجر رو از بین برده، ثواب رو از بین برده. اما اگر نه، مقرض نیت قرض لله دارد، و قصد ثواب دارد. اگر قصد ثواب دارد پس انتظار از طرف مقابل ولو داوطلبانه نباید داشته باشه. آقای خسرو بیگی نوشتند که بعضی هم در مورد سهل گفتند و فی ارسال صعبون. خیلی خوب، پس بعضی ها گفتن فی ارسال سهلون، بعضی ها گفتن باید اسم سهل بیاد آقا، باید بگن فی سهل صعبون یا فی سهل سهلون. ما اون رو که دیده ایم اینه، الامر فی سهل سهلون، لابد اینم باید باشه. چون ارسال یعنی حدیث مرسله او هم پذیرفته است، یا حدیث مرسله او مشکل دارد. بسیار خوب. اما جمع‌بندی آیات قرآن هر گونه ربا را به نحو مطلق تحریم فرموده و به آن عذاب عده عذاب الهی داده. چه ربای قرضی، چه ربای معاوضی، چه ربای تولیدی. من رو این تأکید میکنم چون بعضی از فقها ها خصوصا مرحوم آقای عرض کنم که بودن که به رحمت خدا رفتن، چرا اسمشون یادم نمیاد، فتاوای متفاوتی هم داشتن، مرحوم آیت الله شیخ یوسف ثانعی، خدا انشاءالله رحمتشون کن، ایشون بله آی ثانعی، ایشون جزوه هم داشتن، من جزوه شون هم دیده بودم و البته مناقشه هم کرده هم. ایشون میفرمودن ربای تولیدی در زمان پیغمبر نبوده. در زمان پیغمبر ربای مصرفی بوده. ما با اسناد تاریخی در یک رساله دکتری که بنده راهنمایی کردم در دانشگاه امام صادق علیه السلام و یکی از آقایان طلبه ها که دوره دکتری چو اونجا طی می کرد این رساله رو نوشت، با اسناد محکم تاریخی اثبات کردیم که در جاهلیت عرب ربای تولیدی وجود داشته. کسانی که می آوردن به کاروانهای تجاری منابع مالی خودشون رو می دادن تا اونها با پول اونها تجارت کنن و اخذ ربا می کردن. و این ربا رو باید تولیدی بود، ربای تجاری مربوط به تجارت بود. پس اینطور نیست که رباهای قبل از صدر اسلام که اسلام اونها رو ابطال کرد رباهای مصرفی باشه. خیر، ربا برای انجام تجارت بود. وقتی که عباس عموی پیغمبر به تجارت میرفت تعداد قابل توجهی می آمدن و به عنوان عمل عکره وارد می شدن و عباس پول به اونا می داد که براش تجارت کنن و از اونا ربا می گرفت، نه اینکه منتظر منفعت باشد که از تجارت به دست می آد، نه بهره پول می گرفت. خب اینها رو اسلام تحریم کرد، منع کرد، ابطال کرد. بنابراین ربای تولیدی هم ممنوع، ربای تجاری هم ممنوع، ربای مصرفی هم ممنوع. روایات هم آیات رو تخصیص نزده، اما روایاتی که خوندیم، خلاصه روایاتی خوندیم، دسته اول روایات قرض با شرط پرداخت اضافه را حرام اعلام کرد و بدون شرط اضافه را حلال شمرد. پرسیدن که تجارت افراد در بورس هم ربوی است؟ افرادی که پیش تعدادی که در بورس تخصص دارن پولی میگذارن، سود ماهانه میگیرن، همچی چیزی با تو بورس نداریم مطلقا. من ان علمن میگم، کسی پیش کسی در بورس پول نمیگذاره که ماهانه سود بگیره. اصلا روال در بورس این نیست. بله، افراد میان پیش کارگزاران بورس و اونها واسطه میشن برای خرید سهام و برای فروش سهام و یک حق وکالت از اونها دریافت میکنن. سهم اونها اون حق الوکاله است، سرمایه اوناست که تو بورس کار میکنه. بنابراین اونجا موضوع قرض همراه با منفعت مطلقا نیست. از روایات دسته اول قرض با شرط پرداخت اضافه رو حرام اعلام کرد و بدون شرط اضافه رو حلال شمرد. روایات دسته دوم پرداخت بدون شرط و داوطلبانه مبلغ اضافی از سوی بدهکار رو جایز شمرد. البته بعضی از این روایات ناظر به رفتارهای متعارف بین دوستان و همکاران و بستگان بدون قرض گرفتن و قرض دادن بود، یعنی قبلا این رفتارها بوده، حالا هم که قرض دادن بازم به دبستانشون رو دارن، یا قرض گیرنده به خاطر نگرانی از این که تکرار نشه قرض هدیه میداد به قرض دهنده، یا اینکه قرض دهنده موجب انجام معاملات دیگری میشه برای قرض دهنده و منفعتی داره. به هر حال این گونه قرضها به شرط پرداخت اضافی نیست، نه صراحتن و نه ضمناً. روایات دسته سوم رهن در قرض رو مطرح میکنه که امری متعارفه، اما اذن در تصرف در مال رهن بدون شرط قبلی به عنوان اباحه تصرف در مال اعلام شده که در صورتی که با طیب خاطر باشه اشکالی نداره. روایات دسته چهارم مهمان شدن بدهکار در خانه طلبکار و قبول هبه از بدهکار و قبول هدیه از بدهکار رو تجویز کرده، برای اون هم حد متعارفی اعلام کرده که حد اکثر 3 روز مهمانی است. روایات دسته پنجم فرموده بهترین قرض قرضی است که به دنبالش نفع بدون شرط باشد. اگرچه ظاهر بعضی از این روایات اطلاق دارد، ولی با توجه به روایات دسته اول قید بدون شرط رو باید اضافه کرد و لازم است. ریشه این روایات از جمله ایست منقول از نبی اکرم صلی الله علیه و آله که در سیره آن حضرت نقل شده، مبنی بر این که ان رسول الله صلی الله علیه و آله استسلف من رجل بکرن، از یک مردی برای یک جنگی حضرت چند شتر بکر گرفتن، شتر بکر شتر جوانه، فقد مت الیه ابل من ابل صدقه، به حضرت گفتن آقا تعدادی از شتران از ناحیه صدقه رسید، فامر ابا رافع ان یقضی الرجل بکره، حضرت به ابو رافع فرمودن برو شتران بکره ای که ما قرض گرفته بودیم پس بده، فرجع الیه ابو رافع، ابو رافع رفت گشتی زد تو شتران و برگشت، فقال لم اجد فیه الا خیارا رباعیا، در میان شتران من کمتر از رباعی ندیدم، رباعی 8 ساله است، فقال اعتهی یا همونا رو بده، ان خیار الناس احسنهم قضاءا، بهترین انسان ها کسی است که حسن القضاء دارد. این رو حضرت از باب حسن القضاء بیان فرمودن، پس احسنهم قضاءا. روایات دسته ششم قرض دادن همراه با انتظار دست یافتن به نفع بدون شرط است. حضرت فرموده بدون اشکاله، به شرط این که همراه باشد با روابط صمیمانه دوستی یا روابط تجاری، نه این که بدون وجود چنین مناسباتی قرض بدهد. من مفاد روایت رو دارم میگم، و انتظار نفع داشته باشد که اون رو فرمود صلاح نمی شمارد. روایات دسته هفتم اخذ اضافه بدون شرط و مهمان شدن طلبکار نزد بدهکار رو منع میکند، منتها منعش منع کراهت است. احکام مستنبت از روایات قرض پول طلا و نقره میذارم بعد از یک تنفس خدمت شما بگم. خب گفتن هستن کسانی که در بورس تخصص دارن، پول میگیرن ماهانه میلیونی 30 تا 50 هزار میدن. اینا توی بورس نیست برادر عزیز، این قراردادها خارج از بورس آقای کاکاوند، یعنی خارج از بورس افراد از خویشاوندانشون از آشنایانشون پول جمع میکنن، چنین کارایی رو میکنن. خود اونها مستقیما وارد بورس نمیشن و کارگزاران بورس هم از این کارا براشون ندارن. من این رو اطمینان خاطر دارم عرض میکنم، چون کارگزاران بورس هم یک دوره آموزش فشرده فقهی دیدن که از این گونه کارها انجام ندن. این جور کارها توسط افراد واسطه انجام میگیره خارج از جریان بورس. استاد الان هستن کسانی که در بورس تخصص دارن، خب میدونم دیگه تخصص دارن ولی واسطه های خارج از بورسن. بله. بعدم یکی گفته استاد قرض به شرط قرض چیه؟ آفرین، سوال خوبی است. قرض به شرط قرض اینه که من به شما قرض میدم به شرط این که تو هم بعدم به من قرض بدی. این میگن قرض به شرط قرض. فقهای معاصر ما چنین قرضی را هم ربا میدانند. گفتن القرض و به شرط القرض ربا. این همان القرض و یجر و قرضنه، یجر و القرض و یجر و نفعنه، منطقه القرض و یجر و نفعن مع شرط. اگر بلا شرط باشه بلا مانه، اما اگر مع شرط باشه باطله. بله، حالی مباحثه هم بین خود دوستانه. آقای خسرویی گفتن دقت کنید اونها به نیت قرض نمیدهند. با سلام، مگر اشکالی داره که علل حساب باشه؟ علل حساب اشکالی نداره. معنای علل حساب اینه که اجالتا ماهانه این مبلغ دست شما باشه، ما پس از یک سال مالی محاسبه میکنیم، سود نهایی رو به شما پرداخت خواهیم کرد. اگرم اضافه داده باشیم باید برگردونیم. گفتن که اجازه به شرط قرض چه حکمی دارد؟ اجاره به شرط قرض اشکالی ندارد. قرض به شرط هر چیزی اشکال دارد، اما فقها اجاره خانه به شرط قرض را مانع نمی دانند. علتش هم مشخصه، چون اونچه که اشکال داره اینه که قرض را مشروط به نفع کنیم، نه اینکه اجاره را مشروط به نفعی مثل قرض کنیم. گفتن سوال بنده این است که آیا قرض ربوی فقط در مورد پول کالایی صادق است یا در مورد پول اعتباری هم صادق است؟ البته ما مفصلش رو خواهیم رسید، ولی اجالتاً عرض میکنم قرض ربوی در مورد پول اعتباری هم صادق است. آقای شاکری گفتن به شرط قرض اشکالی ندارد. چرا؟ قرض به شرط قرض اشکال دارد. حالا آقای خسرو بیگی باز گفتن اصلا اونها قرارداد مضاربه یا وکالت با اشخاص است. بسیار خوب، مضاربه باشه وکالت باشه علل حساب بدهن، مانعی ندارد. گفتن مگر تفاوتی بین اجاره به شرط قرض و قرض به شرط اجاره وجود دارد؟ آره، غیر از این است که نتیجه هر دو یکیست. ببینید اینم شبیه به همان سخن انما البیع مثل الرباس، باید گفت احل الله البیع و حرم الربا. شما در ضمن بیع اگر شرط قرض کنید احل الله البیع اشکالی نداره، و در ضمن بیع شرط قرض کنید هیچ اشکالی نداره. ولی اگر برعکسش کردید، گفتید که قرض به شرط بیع، قرض به شرط بیع رباست، پس احل الله البیع حرم الربا. تفاوت اینه، ما در این گونه مسائل ممکن است بگیم چه سر به کلا چه کلا به سر، ولی حقیقت مسئله ما تابع قواعد و قوانین الهی هستیم. اون چرا که شریعت تجویز کرده میپذیریم، اون چرا که منع کرده قبول میکنیم. شریعت اجاره به شرط قرض را اشکال نمی کند و فقها هم غالبا تجویز کردن، مانع نمی دونند و البته استثناء هم داره. ولی عکسش، قرض به شرط هر چیزی باشد که اون چیز نفع به حساب بیاد، نفع عینی باشه، نفع حکمی باشه، نفع ضمنی باشه، نفع مصرح باشه، هر چی که باشه، قرض به شرط هر چیزی که دنبالش نفع باشه حرامه و باطله. گفتن آیا بحث زیاده عینیه و حکمیه در روایات هست؟ بله، تو همین جا ما هم زیاده عینیه رو در روایات داشتیم و من اشاره کردم و هم زیاده حکمیه. زیاده عینیه مثل این که شما 10 درهم بدهید 11 درهم بگیرید، زیاده حکمیه 10 درهم میدهید که ردی است و 10 درهم میگیرید که جید است. اینجا عینیه که چیزی فرق نکرده، حکمیه است. بنابراین چون در روایت ما آمد که اونچه که برمیگرداند اجود است، فرمود و امکان اجود، خیلی خوب، البته یه وقت هست برمیگردانه داوطلبانه اجود رو، اونجا بلامانه. آقای سیستانی رهن و اجاره رو از اساس قبول ندارن. بسیار خوب، فتوای ایشان است، خاضع میشویم. گفتن سود علل حسابش کالی که نداره. نه، به نظر میرسه اگر علل حسابش علل حساب باشه، واقعا علل حساب باشه، دو تا شریک با هم کار میکنن در یه مغازه، مشترکاً کار میکنن، فعالیت میکنن، ماهانه از دخل هر کدومشون یه چیزی برای هزینه زندگیشون برداشت میکنن و توی دفترشون هم ثبت میکنن، این گفته میشه دریافت علل حساب. پایان سال مالی هر چرا که طی ماهای سال برداشت کرده بودن کسر میکنن، اون آخرش هرچی باقی مانده با هم دیگه تقسیم میکنن، این میشه سود علل حساب. اما یه سود علل حسابی تو بانک ها گذاشتن که علل حساب نبود، در واقع تمام سودی بود که میخواستن بپردازن، حد اکثر سودی بود که میخواستن بپردازن. اون در واقع تبدیل شده بود سود ناشی از سرمایه گذاری که باید میرفت توی تولید، توی تجارت و برمیگشت، تبدیل شده بود به سود پول. این اسم گذاشتن سود علل حساب. خب این باطله، ما با این هم مخالفیم. رهبری هم میفرمایند اگر اجاره کم باشد همان فرار از رباست که جایز نیست. من این رو ندیدم، اگر چنین قیدی فرموده باشن اشکالی نداره، باید تبعیت کرد. گفتن اگر شرط اضافی کرد آقای امامی راد، اگر شرط اضافی کرد اما بعد پشیمان شد، آیا پشیمانی حکم حرمتش از بین می رود یا حرمت باقی است؟ نه، ببینید، اگر بر اساس این شرط مبلغ اضافی دریافت نکند، معنای پشیمانی این باشد، اشکالی نداره، حرمتش از بین رفت، ولی بطلان اون عقد سر جای خودش باقی است. چون یک حکم تکلیفی داریم، یک حکم وضعی داریم. حکم وضعی که حرمت است، یک حرمت حرمت تکلیفی است، یک حکم حرمت حرمت وضعی است. حرمت تکلیفی این است که گناه کرده است، اگر از این گناه برگشت خیلی خوب، اشکالی نداره، ولی حرمت وضعی سر جاشه، یعنی اون بی باطله، بی با شرط باطله و معناش هم زمان است، یعنی اگر در این مدت اون مبیعی که به قید اضافه یا ببخشید اون قرضی که گرفته بوده، اون مالی که گرفته بوده تلف بشه، طبعا اینجا زمان بر عهده تالفه، تلف کننده است. پس اگر شرط اضافی کرد بعد پشیمان شد، حکم حرمت شرعیش از بین میره، تکلیفیش از بین میره، ولی حرمت وضعیش باقی است. آیا فتوای مرجع تأثیر داره؟ مطمئنن تأثیر داره. بالاخره فتوای مرجع برای کسی که در حال تقلیده برای او مشروعیت آوره. تغییر میزان رهن و اجاره به نسبت هم آیا اشکال داره؟ مثل 20 تومن 700 20 تومن و 20 تومن و 700 یا 10 تومن 1 میلیون تومن، آیا این نوع تغییر گذاشتن حرمت دارد؟ صورت مسئله رو به این شکل من نمیفهمم. اون چه که مهمه، اگر کسی اجاره به شرط عرض کنم قرض، رهن که دیگه اینجا اصلا موضوعیت نداره. در این گونه بحث ها کلمه رهن درست به جای خودش به کار نمی رود، چون رهن پول بی معناست. پول رو که رهن میگذارن باید مال و رهن درش تصرف نشه، عیناً باقی بمانه. اگر پول رو دادن که عیناً باقی بمانه، که خب اون گیرنده این مبلغ نمیتونه ازش استفاده بکنه. پس باید اجاره به شرط قرض باشد تا بتواند در مال قرض تصرف کند. چیزی میخواد بخره، بخره، بدهی داره، میخواد بده، بده. بنابراین اجاره به شرط قرض اشکالی ندارد به نظر من، ولو این که مبلغ اجاره را کمتر هم محاسبه بکند. آقای زارعی محمود آبادی گفتن اگر مالی از راه ربا و حرام به دست آمده باشد، تکلیف کسی که این مال حرام را گرفته چیست؟ آیا باید صدقه بدهد یا به حاکم شهر بدهد؟ اگر مال حرام آمده به دستش و علم دارد که مقدار حرام چقدر است و علم دارد که از دستش کسی به دست او رسیده، باید اون مقدار را به صاحبش برگرداند. اگر مقدار حرام را نمیداند ولی صاحبش را میشناسد، باید برود و او را راضی کند، با اون مصالحه کند. اگر مقدار حرام را میداند صاحبش را نمیشناسد، اون مقدار حرام را باید رد مظلمه بدهد. و اگر مقدار حرام را نمی داند صاحب آن را هم نمی شناسد، خمسش را بدهد. آقای طاهرزاده گفتن موجر می گوید یا 20 تومن قرض بده 700 اجاره، یا 10 تومن قرض بده 1 میلیون اجاره. بسیار خوب، منتها توجه کنید این شکل کار قرض به شرط اجاره کمتر و بیشتره، این باطله. اینی که شما صورت مسئله رو نوشته اید باطل است. یه وقت هست در مقابله، یعنی گفتگو، ممکنه مناسبت بین مقدار قرض و مقدار اجاره رو با هم تعیین کنن، اما عقد نباید بر این مبنا صورت بگیره. عقد باید بر مبنای اجاره به شرط قرض بگه آقا من ملکم رو به شما اجاره میدهم ماهانه مثلا 700 تومان به شرط اینکه شما 20 تومان به من قرض بدی. این اشکالی ندارد. من خانه ام را به شما اجاره میدم ماهانه 700 تومان به شرط اینکه 10 میلیون تومان به شما قرض بدی. این اشکالی ندارد. آقای مکارم رهن کامل رو قبول دارن و فتوا دادن. خب خوشا به حال مقلدینشون. یه صلوات بفرستید. رهن کامل البته علی القاعده، رهن کامل هم در اینجا کلمه بیجایی است. عرض کردم مال و رهن را میباید حفظ کرد. وثیقه است، وثیقه وقتی استفاده میشه که استیثاق داشته باشه، یعنی باقی بماند تا هنگامی که اگر طرف به عهد خودش وفا نکرد بتواند با برداشت حقش از این وثیقه طلب خودش رو دریافت کنه، اگر نه چه وثیقه. و پول دست کسی باقی نمیمانه، از این جهت پول رو به نظر من نمیتوان رهن گذاشت، امکان رهن پول نیست. بله میتواند بگوید اگر کسی خانه اش رو به دیگری اجاره داد در مقابلش 1 میلیارد تومان 500 میلیون تومان قرض گرفت، میتواند اجاره را مجانی حساب کند. او یه حرف دیگری است. با اجازه تصرف دقت کنید آقای خسرو بگیر، اجازه تصرف در مال و رهن به معنای این نیست که اصل مال رهن باقی نماند. خیر، الاغ است سوارش میشم، نه اینکه الاغ بمیرد. عبد است به خدمت میگیرم، نه اینکه عبد رو بکشن. خودرو است باید سفر میرم، نه اینکه خودرو رو نابود کنم. ولی اگر پول رو به کسی اجاره دادید، اون پول دست هیچ کس باقی نمونه، یعنی مال تلف می شود. و این فقط در قرض معنی داره، لبن تبدیل به قرض میشه. اگر کسی پول را نزد دیگری به رهن گذاشت و اجازه تصرف داد، ینقلب الی القرض، ینقلب الی القرض، چون تملیک و مال به عوض. قرض چیه؟ تعریف قرض چیه؟ تملیک و مال به عوض. به اینجا همین شده. طبق نظر آقای مکارم که وقف پول رو قبول دارن، پول رو قدرت خرید میدانند، لذا قدرت خرید باقی است. من از آقای مکارم سوال کردم، قبول ندارن که پول قدرت خریده. برای همینم میفرمایند که اگر کسی مالی رو قرض داد، پولی رو قرض داد به دیگری، در شرایط تورمی که ما داریم، عرف جبران ما به تفاوت را عرفی نمی داند و رباس. ایشون به صراحت میگه رباس. پس چطور ایشون پول را قدرت خرید می دونن؟ خیر، اونچه که فهمیده میشه از نظر مبارک آیت الله مکارم این است که ایشون پول رو قدرت خرید نمیدونن، بلکه پول را مستقلن براش ارزش قائلن. ارزشش هم در اصل همان ارزش اسمی پوله. خیر، اینه که شما دارید میگید من فتوا ندیدم، اگر لطف کنید فتواتون رو برای من بفرستید، توی ایتا هم بفرستید، من استفاده میکنم. اگر در جایی از مباحث صراحت نشید در مورد فتوای آقای مکارم در مورد حرمت خلق پول هم کمی توضیح بدید. بسیار خوب، حالا اجازه بدید به بحث خلق پول برسیم، اونجا انشاءالله جای خودش توضیح خواهیم داد. خب یه صلوات دیگه بفرستید ما ادامه بدیم بحثمون رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما جمع‌بندی احکام مستنبط از روایات قرض پول طلا و نقره رو استفتاءات آیت الله مکارم از سایتشون، آنچه در میان بعضی از مردم معمول است که مبلغی به عنوان رهن میپردازند و منزل را بدون پرداخت مبلغی اجاره میکنند، چه حکمی دارد؟ پاسخ: در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه میدهند، پس قرض تلقی کردهاند نه رهن. قرض است، وامی، وام یعنی قرض، به صاحب خانه میدهم و خانه او را گرو برمیدارم به شرط اینکه قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازن یا اصلا مال اجاره‌ای ندهن و آن را خانه رهنی میگویند. این کار ربا و حرام است. احسنت. ما این فتوا رو از ایشون برامون معهود بود. بهترین راه برای خانه های رهن و اجاره آن است که مالک ملک خود را به مبلغ کمی اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملک مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد. خیلی خوب، این فرق کرد. در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت. پس قبول بفرمایید فرمایش دوستان دقیق نبود. آقای سلطانی استفتای طلاب مکارم در سایت ایشان: آیا شرط جبران کاهش ارزش پول نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر در شرایط تورمی شدید از مصادیق خیلی حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعی است؟ پاسخ چیه؟ این پرسش بدون پاسخ آشاخش داده نشده؟ ضمناً توجه کنید تورم تعبیر به تورم شدید شده. ما تورم ملایم داریم، تورم عرض کنم خدمت شما غیر ملایم داریم و تورم شدید داریم و ابر تورم داریم. تورم شدید مسئلهش متفاوته، اصلا موضوع رو عوض میکنه. خود ما در شرایط تورم شدید قرار نگرفتیم. این تورمی که 40% و 30% و اینهاست هنوز تورم شدید تلقی نمی شود. خیلی خوب، من احکام مستنبط از روایات قرض پول طلا رو براتون بگم. اول، اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد و شرط کند که اضافه عینی یا حکمی برگرداند، حرام است و بعده عذاب الهی را در قیامت دارد. مسئله دو، اگر کسی پولی را به دیگری بدون شرط زیاده قرض بدهد اما در دل انتظار داشته باشد که بیشتر برگرداند، مباح است اما اجری ندارد. سه، اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد و شرط کند مثل آن را بدهد اما بدهکار بیشتر از آن یا بهتر از آن را بدهد و او بپذیرد، مباح است، اجر او هم محفوظ میماند. چهار، رهن گذاردن بدهکار نزد طلبکار و اذن در تصرف در آن و استفاده از آن بدون شرط قبلی یا بدون شرط ضمنی اشکالی ندارد، خصوصا اگر بین مقرض و مقترض داد و ستد تجاری و یا رفاقت باشد. پنج، مهمان شدن طلبکار نزد بدهکار و قبول هدیه از او بدون اینکه قبلا شرط شده باشد حرام نیست، اما در بعضی از روایات از آن نهی شده که حمله بر کراهت می گردد. شش، بهترین قرض آن است که قرض گیرنده داوطلبانه در هنگام ادا بهتر از آن را برگرداند و این امر به حسن القضاء تعبیر شده است. اینم خلاصه روایات. اما فتاوای فقها در مورد قرض درهم و دینار، دعبمون این شد دیگه که فتاوای فقها رو هم بخوانیم. به اندازه 3 صفحه از فتاوای فقها من نوشتم، براتون نقل میکنم. غنیه مالکیه، کتاب کیه؟ غنیه آشنا شده اید، دوستان آشنا هستن، کتاب سید ابوالمکارم ابن زهره. ایشون ظاهراً اهل موصل بودن و مدفن مبارک ایشون هم در موصل است. وقعی هم داشت، نمیدانم موقعی که توسط داعش موصل تصرف شد آیا بقعه ایشان را سالم گذاشتن یا از بین بردن. فرموده و یجوز ان یقرض غیره مالا الا ان یأخذه فی بلد آخر. اینم یکی از اون نکاته، این محصول یک روایته، بلکه بیشتر از یک روایت. در روایات سوال شده آیا میتوان مالی رو به دیگری قرض داد و شرط کرد که در شهر دیگری به من بده؟ فرموده لا بأس. او الا ان یعامله فی بیع او اجاره او غیرهما. ایشون دقت کنید، مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره فرموده است یجوز، جایز است کسی مالی به دیگری قرض بده، شرط کنه که در شهر دیگری باشه. این مورد شما تو روایات دارید. ولی از اینجا به بعد او علا ان یعامله فی بیع او اجاره او غیرهما، اینم جایزه. حالان که از نظر فقهاء معاصر ما این موارد باطله. چی فرموده؟ به دلیل اجماع طائفه ولأن الاصل الاباحه والمنع یفتقر الى دلیل شرعی. در مقابل مرحوم ابن زهره میگوییم اگر شرط کند، قرض کند و شرط کند که یعامله فی بیع او اجاره فهو باطل. چرا باطل؟ به دلیل اینکه القرض یجر نفعا، به شرط ان یجر نفعا شد. اون مواردی که در بعضی روایات آمده شرط نیست. میگه آقا ما داریم به کسانی قرض میدیم که اینها هم متقابلا محموله های بارشون رو میارن به ما میدن، ما براشون میفروشیم، سودم میکنیم. شرط نیست. اگر شرط بود و صراحتن میگفتن من میفرمود. بعدم فرموده که و یحرم اشتراط و زیاده فی ما یقضی به سواء کان فی القدر او الصفه. حرام از شرط زیاده در مورد اینکه برمیگردونه، چه این زیاده زیاده قدری باشه، مقدار باشه، یا شرط زیاده زیاده صفت باشه. و یجوز ان یأخذ المقرض خیرا مما کان له من غیر شرط. اینو قبول داریم، جایز است که مقرض مال بهتری را از مقترض دریافت کنه بدون شرط. ولا فرق بین ذلك ان یکون عادتا من المقترض ام لم یکون. به دلیل اجماع تفاوتی نمی کنه که این اضافه دادن، این بهتر دادن عادت مقترض باشه یا عادت مقترض نباشد. باز هم به دلیل اجماع المشار الی، یعنی اجماع طائفه. ولأن الاصل اباحت ذلك. اما سرائل ابن ادریس، باب القرض و احکامه. القرض فیه فضل کبیر و ثواب جزیل و قد روی انه افضل من الصدقه به مثله فی الثواب. روایت هم هست که القرض به عشر و صدقه تو، از صدقه تو ببخشید به عشر و القرض به ثمانیت عشر. پاداش صدقه 10 برابره، پاداش قرض 18 برابره. در حکمتش هم گفته شده که اگر به کسی قرض میدید موجب ذلت اوست، اما اگر به کسی ببخشید صدقه بدید موجب ذلت اوست، اگر به شر کسی قرض بدید نه موجب ذلت نیست، به علاوه او رو به کار وادار میکنه، تلاش میکنه، کار میکنه، زحمت میکشه، میاره برمیگردونه. اگرم نتونست بده شما صدقه میتونید بدید. فان اعترض مطلقا ولم یشترط از زیاده فی غذائه فقط فعل الخیر. اگر کسی قرض داد بدون شرط، شرط زیاده نکرد در غذایش، فقط فعل الخیر، کار خیری کرده، ثواب داره. و ان کانش و ان شرط از زیاده کان حرامن ولم ینعقد العقد. در این صورت عقد هم منعقد نشده. بخواد بگه از نظر مثلا وضعی هم این عقد باطله و کان فاسدن. بل ملک باقیان علی المقترض ولم ینتقل عنه الی ملک المستقرض. چون حکم به بطلان چنین قرضی شد، مال برای مقترض برای مقرض باقی میماند، در مالکیت او باقی میماند، به مقترض منتقل نمی شود. ولا یجوز حین اذن ان یتصرف فیه، چون انتقال پیدا کرده حق تصرف هم نداره. ولا فرق بین ان یشترط زیادتا فی الصفه او فی القدر، یه همون ربای حکمی و ربای عینی. میگه چه مقدار اضافه شد، چه صفت بهتر شد، شرطش جایز نیست. فاذا لم یشرط ورد علیه خیرا منه، اگر بدون اینکه شرط بکنه اداء بدهی رو به نحو بهتری انجام داد، او اکثر یا به مقدار بیشتر، کان جائزا مباحا. ولا فرق بین ان یکون ذلک عادتا او لم یکون، فرقی نمیکنه این افزون دادن به صورت عادت برای مقترض در آمده باشد یا نه عادت او نشده باشد. الجامع الشرایع ابن سعید حلی فرموده و یرد المثل فی ما له مثل، جایی که مثل دارد مثل را رد میکند. و القیمه حین القرض فی ما لا مثل له، جایی که مثل ندارد قیمت حین القرض را باید بدهد، چون کی بر ذمه او آمده؟ یوم القرض. و یرد و بدله وزنن او عددن، بدلش رو بر میگردونه یا به وزن یا به عدد. و این رد بدل القرض من غیر جنسهی، اگر قرض را بدلش رو رد کرد از غیر جنسش، او اقل منه قدرن او دون صفته، یا به مقدار کمتر یا در با صفتی پایینتر، مع رضا جازه، در صورتی که مقرض راضی شود جایز است. و ان رد خیرا منه قدرا او صفتا و کان القرض مطلقا کان حسنا، اگر رد کرد بهتر را، به مقدار بهتر را یا صفت بهتر را، و خود قرض مطلق بود، مشروط نبود، کان حسنا و هو الفضل، این رو بهش میگن فضل. و یکون و زیاده علی القدر هبه، مقدار زیاده بر قرض میشود هبه. و این وقع مشروطن به زیاده فی القدر او الصفه، اگر قرض با شرط زیاده در مقدار یا شرط زیاده در صفت بود، او شرط علیه رهنن شرط الانتفاع به المغرض کان حرامن، اما اگر شرط کرده باشه رهن بگذار با شرط انتفاع، این میشه حرامن. و قیله، قول قیلیست، قول ضعیفیست مبنی بر این که یملکه المستقرض، و قیله لا یملکه، در مقابلش میگن نه مالکش نمیشه، بخواد بگه عقد باطل نشده بنابر قولی، بنابر قولی باطل شده. و ان اقرضه على ان يرد مثله وزنا في بلد اخر، اگر شرط کند که در شهر دیگر بدهد، او يعامله في تجارته، او ان يبيع له، او كان من عادته ان يرد الزياده على من يستقرض منه جاز ذلك. اینم شبیه فتوای ابن زهره هست، نسبت به چی؟ نسبت به اینکه شرط کند در قرض که با او تجارت کند، شرط کند چیزی به او بفروشد. اما اونی که اینجا رو ما گفتیم جایز نیست، او کان من عادتهی، اما اگر از عادتش این باشه که اضافه به مستقرض میدهد، جاز ذالک، مانعی نداره، من به مقرض میدهد جایز است. و این اقرضه صوبا الا ان يرد صوبين کان حراما، یک پیراهن قرض بده در مقابل اینکه دو پیراهن برگردونه، حرامه. این متفاوت شد با معامله مثلین به مثل در تهاتر کالاها با هم در بیع، فرق از بین مقوله قرض و مقوله بیع. چون در ثوب رو جزء معدودات میدانستن، گفتن ثوبون به ثوبین اشکالی نداره، بعیرون به بعیرین اشکالی نداره، ولی در قرض اینطور نیست. در قرض ثوبون در مقابل ثوبین در مقابل ثوب شرط بشود اشکال دارد. قواعد علامه فرمود المطلب الثانی فی القرض و شرطه عدم الزیاده فی القدر او صفح، شرط صحت قرض اینه که نه زیادی در قدر داشته باشه، مقدار داشته باشه، نه زیادی در صفت. فلو شرطهما فسد ولم یفد جواز التصرف، در اینجا جایز التصرف هم نخواهد بود. و ان لم یکن ربویا ولو به تبرع المقترض به زیاده جازه، اما اگر کالا کالای ربوی بود، مقترض تبرعا زیاده میدهد جازه. ولو شرط رد المکسره عوض الصحیحه، اگر شرط کند که مثلا سکه شکسته برگرداند در مقابل صحیح، یا سکه ناقصتر بدهد، او شرط تأخیر القضا، یا شرط کند اینکه قضا را اداء بدهی را به تأخیر بیندازد، لغ الشرط، شرط لغو است، چنین شروطی لغو است. و صح القرض، ولی قرضش صحیحه، بخواد بگه چنین شرطی لازم الوفا نیست. لأنه علیه لا له، چون در اینجا شرط بر علیه مقرضه، به نفع مقرض نیست. و لو شرط رهنن او کفیلن بهی جازه، لأنه احکام ماله. اما اگر مقرض شرط رهن بکند یا شرط کفیل بکند، این یک نوع محکمکاری برای مالش، مانعی نداره. اما لو شرط رهنن بدین آخرین فالاغرب الجواز، اما اگر شرط کرد، شرط رهن در مقابل دین دیگری، در این صورت اقرب جواز آن است. و کذا لو اقرضه به شرط ان یقترض منه، یه از اون موارده، به او شرط میدهد، قرض میدهد به شرط اینکه از او بتواند قرض بگیرد. او یقرضه لآخرین، یا اینکه شرط قرض میدهد به شرط اینکه به دیگری قرض بدهد. او یبیعه به ثمن المثل، یا شرط میکند در ضمن قرض که مالی رو به ثمن المثل بیع کند، او بدون ثمن المثل، او یسلفه، یا به صورت سلف به اون معامله میکنه، او یسلف منه، یا به صورت سلف از اون میخره. ولو قال، میگم خواهی که همه این ها جایزه، ولو قال اقرضت که به شرط ان اقرضک غیره، من به تو قرض میدم به شرط اینکه به دیگری قرض بدی، صحه. ولم یجب الوعد، اما وعده آن واجب نیست به خلاف البیع. خب اینجا ما به نظرم میرسه که باز اقرضت که به شرط ان اقرضک غیره، اینم اشکال داره، من به تو قرض میدم به شرط اینکه تو به دیگری قرض بدی، اینم نوعی شرط نفعه، منتها شرط نفع به نفع مقرض نیست، به نفع ثالثه، باز هم اشکالی داره. مبسوط شیخ رضوان الله علیه. به نظرم کافی باشه اینجا ما بس کنیم، بقیهش رو بگذاریم، گرچه موارد زیادی باقی نمانده ولی بالاخره هنوز یک صفحه و نیم از مطالب من باقی است، بگذاریم برای جلسه آینده انشالله همراه با بحث کنز. و بحث کنز آخرین بحث ما در این زمینه خواهد بود، بعدش وارد بحث پول اعتباری میشیم که بعضی از دوستان حالت بی‌صبری هم دارن، میخوان هر چه سریعتر ما به پول اعتباری برسیم، چون موضوع بحث امروز ماست. من بهشون حق میدم، ولی قبول کنید که درس خارج الفقه درسی است که آدم تا میتونه باید عمیق پیش بره، باید اساسی پیش بره. این کاری که ما کردیم نوعی محکمکاری است و نباید به محکمکاری ایراد گرفت. یه مقدار طول میکشه بابا، بحثای خارج خیلی طولانی تر از این حرفا باید باشه، و دوستانی که خیلی زود میخوان به نتیجه برسن من از اونها انتظار دارم تحملشون رو بیشتر کنن. انشاءالله ما به خواستشون نزدیک داریم میشیم. اگر کسی سوالی داره میفرماید، اگر نه ما با ذکر صلواتی بحثمون رو به پایان ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.